أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهم أجد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أفآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. بخش از مطالبی که مربوط به مسائل قبل بود این است که کلمه مبارک الله اسم ذات است و هیچ موجودی به کلمه الله متصف نخواهد شد و موسوم هم نخواهد شد، اما سایر اسماء حسنای الهی بیانگر تغییرات و شؤون خاص پروردگارند. مطلب دوم آن است که ابلیس هرگز از اسم اعظم برخوردار نبوده و نیست. ابلیس حد اکثر مظهر اسم مذل است و در تحت تدبیر اسم مذل کار میکند و این طور نیست که از اسم اعظم برخوردار باشد. سوم اینکه گرچه 6000 سال سابقه عبادی داشت و در جمع فرشته ها بود، اما فرشته ها بر اساس به ما منا له له مقام معلوم درجاتی دارند. این همراه با فرشتگان برتر که نبود، در ملأ اعلا که نبود، با این فرشتگان میانی به سر می بود. این طور نیست که اگر در جمع فرشته ها بود در جمع ملأ اعلا هم حضور داشت. این چی نبود. مطلب دیگر این است که آسمان در قرآن کریم و همچنین برابر روایات به دو قسم تقسیم می شود. یه آسمان ظاهری است که علم نجوم و نظام سپهری او را همراهی می کند که مشخص است. بله الان همینطوری منافق معناش همینه دیگه. منافق معناش این است که عبادتش عبادت کافران است. این مستور بود، به وسیله امتحان مشهور شد. بله خب، برای اینکه در درون درون یک نفاق لایه اول دوم هست که قابل باور هست. یه نفاقی است در درون درون. قرآن کریم در همین زمینه تعبیر قرآن خدا این است که من می دانستم اعلم ما کنتم تکتمون. این کانه نشون می ده به اینی که کتمان بود، اصرار بر کتمان و استمرار کتمانم بود، طوریست که بر خود انسانم مخفی است. گاهی بر خود انسان مخفیست، خیال میکند کار خیر دارد انجام میدهد. این خفا برای آن است که ما از درون درون بیخبریم. اون کسی که در درون ماست، اگر ابلیس یا غیر ابلیس باشد، که در درون انسان است، اگر خود ابلیس باشد، اون دلمایه وهمی و خیالی و استکباری او طوری او را تنظیم میکند که این خیال میکند خودشه. اون بیان نورانی از امیر سلام الله علیه که در خطبه هفت نهج البلاغه بود، اون خیلی راه گشاست. اون در برابر قرب نوافل است. قرب نوافل را هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده، هم سایر محدثی نقل کردن. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم مجلسی رو تو مرآت العقول دارد، این طریق حسن دارد، طریق مبسط دارد، روایت فراوانی در این زمین است. اهل سنت هم که فراوان نقل کردن که اگر یک سالکی بنده صالح مؤمنی در اثر فرایض نوافل به خدا نزدیک شد، از مقام محب بودن به مقام محبوب بودن رسید، فرمود فیضا احباب تو کنتو سمعه و بسره و لسانه که معروف است. مشابه این قرب نوافل در طرف زشتی و سوء برای شیطان است. او خطبه نورانی استمی در خودشماره بیانات از در خطبه هفت یا شش هفت نهج بقیلی که شیطان وقتی میخواد نفوذ بکند، اول از راه مکروهات و بعد معاصی صغیره و بعد معاصی کبیره، اینا که مقدمات کار است، خودش رو وارد میکنه. وقتی وارد کرد، سعی میکند که مواظب باشه که کی درون دل باز میشه که به دل راه پیدا کنه. اگر کسی موحد و مؤمن باشه، الذین اذا تذکروا مسهم الشیطان تذکروا فهم مبصرون رو ترد میکنند. اما اگر غافل باشه، این وارد درون دل میشه، وارد صحنه دل میشه. وقتی که وارد صحنه دل شد، آشیانه درست میکنه، لانه درست میکنه. وقتی لانه درست کرد، جفتگیری میکنه و تخم گذاری میکنه. وقتی تخم گذاری کرد، این تخم ها رو زیر پرش قرار میده و جوجه درست میکنه. وقتی جوجه درست کرد، تمام فضای ذهن و خیال او را، این که بینید کسی از این خاطرات آرام نیست، دب و درجه دابه رو که میگن دابه برای همین جهته، کل فضای خیال او رو این دابه ها و خاطرات باطل میگرن. فرمود وقتی وارد شد، آشیانه ساخت، بازه بیزه میگذارد و فرخه، فرخ و فروخ است جوجه، این بیزه و تخم را جوجه در میآورد. بازه و فرخه و دب و درجه. اینه که بری تو نماز یا غیر نماز کسی آسوده نیست، هی تو فضای ذهن میلوله. خب اینا کیان؟ انسان با اینکه در برابر خدا ایستاده است، تصمیم گرفته نماز بخونه، این برای اینکه بیرون نماز واجب نبود. خب یه همچه موجودی دب و درجه، اگر چنون چه در همونطوری که در فضیلت گاهی انسان خود کفاست، مثل انبیا و اولیا، نگاران مدرسه رفته نیستن، در شقاوت هم خود کفاست. ابلیس دیگه معلم بیرونی نداشت که کسی او رو گمراه بکند. تعبیر قرآن این است که اینی کنت اعلم ما کنتم تکتبون. اون لایه های سوم و چهارم و پنجم و ششم را من با خبر بودم، من با امتحان شما را روشن کردم. غرض این است که او یه همچه موجودی بود، اما معنای این که در جمع فرشته ها بود این نیست که حالا از اسم اعظم برخوردار بود یا در ملأ اعلا بود. بعد تقدیر آیات قرآن درباره آسمان ها چند طایفه است. یه طایفه مربوط به مسائل نجومی است که خسوف و کسوف و طلوع و غروب و مشرق و مغرب و مشارق و مغارب و اینا رو به همراه دارد که روشن است، که علم است و در دسترس بشر. یه مقدار دیگه علمی نیست، اون با سیر و سلوک قرآنی و روایی حل میشه. از وجود مبارک امام صادق سوال کردن که چرا کعبه چهار دیوار دارد، یا خود حضرت شروع کرد و بیان کردن که این حدیث رو بارها شنیده اید. فرمود برای اینکه کعبه محاذی البیت المعمور است، که اون بیت معمور به وسیله فرشته ها آباد میشود. مسجد را انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، اما اون بیت را فرشتگان آباد بکنن به عبادتشون. چون اون بیت معمور چهار زله دارد، کعبه هم محاذیان است و برابر اون است، چهار زله دارد. و اگر سوال بشه چرا البیت المعمور چهار زله دارد، برای که عرش چهار زله دارد. و اگر سوال بشه که عرش چرا چهار ضلع دارد، لأن الکلمات التي بني عليه الاسلام اربع، هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. میبینید حرف از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. حضرت فرمود کلماتی که دین رو اونها استواره همین چهار تاست دیگه، توحید است، وحی است، نبوت است، که همه اینها بلا واسطه یا مال واسطه به اسماء الهی برمیگرده. چون تسبیحات چهار تاست، عرش چهار ذیل داره، بیت المعمور چهار ذیل داره، اون موجود مادی هم که به نام کعبه باشه چهار ذیل داره. اینا از مسیر این بیت المعمور و عرش از مسیر همون آسمانی که لا تفتح لهم ابواب السما برمیگردن. و اخبار غیبی که نزل لا بر السماء ملکان رسولا از اونجاست، و اوها فی کل سماء امرها از اونجاست. بنابراین یه ارتباطی هست بین این سماء ظاهری و اون سماء باطنی، مثل اینکه برای معارف قرآن، برای معارف وحیانی، زمان قدر، زمان ماه رمضان یا زمین مکه، زمین حرم، اینا بی ارتباط نیست. اگر یه ارتباطی بین زمان و زمین و اون معارف الهی هست، ممکن است که این شیاطین در اثر انس با بعضی از اماکن بتوانند برخی از اسرار غیبی را از برخی از فرشته ها بشنوند. اما همه، یعنی همه، هر چی که اینها میشنوند در محدودات ملاهم است و روزگار است و سرگذشت افراد است، ذره ای از وحی به اینها نمیرسد. چه آسمان شهاب سنگ داشته باشه چه نداشته باشه، اینطور نیست که حالا وحی را ذات اقدس اله همینجور باز بگذارد که گوشی از وحی به دست بیگهان برسه. برای وحی یک اسکورت مخصوصی، یک رصد مخصوصی، یک برنامه مخصوصی از صدر تا ساق تنظیم کرده است. فرمود از مبدأ غیبی که از من وحی شروع می شود تا به قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یک، از قلب مطهر پیغمبر به حافظه او به سایر قوای درونی او، دو، از حافظه به سایر قوای درونی تا به لبان مطهر اون حضرت، سه، همه و همه تحت مسئولیت منه. من هیچ اجازه نمیدم احدی در اینجا راه به نوروز پیدا کنه. یسلک من بین یدیه و من خلفی رصدن لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربه، تا میرسد به لبان مطهر حضرت اون ما ینتقو عن الهوا. اون چه که الان ما در خدمت آنیم این، یعنی این فرموده پیغمبر است، منتها خدای سبحان از راه وحی با ما سخن نگفت. دو تا مطلب است، یکی این کلام وحی است بلا ریب، یکی نحوه گفتنش وحیانی نیست. فرشته به ما نگفته، پیغمبرم وحی به ما نفرستاده، به طریق عادی برای ما قرآن خونده، یتلو علیهم آیاتنا شد. اما فرمود این چنین نیست که ما حالا اجازه بدیم کسی، چه ملک چه فلک، دخالت بکنه، یا حتی خود پیغمبر معاذالله دخالت بکنه. گفتیم لا تحرک به لسان که لتعجل به، ما این اقیانوس رو در قلب تو انداختیم. درست است که وجود باره که پیغمبر توتی نیست، زنبور است، اما زنبوریست در اقیانوس وحی حرکت میکند، نه سرمایه خودش ازل تولید بکنه. این عالم معمولی نیست که اجتهاد بکنه و چیزی به مردم بگه. بله مجتهد هست، اما این اقیانوس نامتناهی را ذات اقدس اله به او داد. او در این اقیانوس قواس است، هر چه که در هر عرصه مثل لازم بود برای مردم بیان میکنه. فکر میکند که برای این مردم کدام قسمتی از اقیانوس نامتناهی وحی به اینها مربوط است، همون رو میگیره میده. زنبور بودن وجود مبارک حضرت از باب تشبیه معقول و محسوس به این نیست که از اندیشه خود یا دیگران معاذالله اجتهاد کنه. این در کلمات الهی قواسانه قوت برق میشه، هر چیزی که برای هر مردم در هر منطقه لازم بود بیان میکنه. غرض این است که در این آیاتی که مربوط به آسمان است چند طایفه است، آیاتی که مربوط به زمینه چند طایفه است. البته همه این حرفا بکر و تازه است، برای اینکه قرآن تازه به برکت کار امام و شهدا رضوان الله علیه تو حوزه ها مطرح شد. قرآن به عنوان یک کتابی بود که بحثای موعظه‌ای و اخلاقی حد اکثرش استفاده شد. خب شیخ طوسی آدم کمی نیست، شما در طی هزار سال افراد مثل شیخ طوسی واقعا کم داریم، بعدم امین الاسلام، از این سلسله مطالب هیچ، یعنی هیچ خبری از تبیان طوسی نیست، خبری از مجال بیان تبرسی نیست که این چه آسمانی است. حد اکثر چارت توجیه کردند و رد شدند. همه این اشکالات بنده است. سرش اینه که قرآن خیال میکردن قرآن درسی نیست. به هر تقدیر وقتی به مسئله معاد رسیدیم فرمود از اینا سوال بکن مشکلشون چیه. ما در چند مقام بحث میکنیم با اینا. در مقام اول درباره امکانه که آیا معاد ممکنه یا نه. مقام دوم ما که نمیخوام بحث علمی بکنیم که بگم با ممکنه، نه بحث عملی داریم. حتما یعنی حتما معادی هست. ما نمیخوام بحث بکنیم که خدا میتواند دوباره مرده رو زنده بکنه. اون مشکل ما رو حل نمیکنه. مشکل ما رو یه معاد نقد حل میکنه. ما بدونیم که اون چرا که کردیم مسئولیم. پس در دو مقام بحث است. چه اینکه آیا احیای مجدد مرده ها ممکن است یا نه. مقام ثانی اینه که حالا که ممکن شد ضروری هم هست یا نه. قبلا ملاحظه فرمودید این اصطلاح ضروری که در منطق و علوم عقلی مطرح است، میگیم الانسان ناطق به ضروره یا الاربعه زوج به ضروره، در کتاب سنت از این ضرورت به عنوان لا ریب فیه رد یاد میشود. اگه گفتن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه یعنی هدن به ضروره، یا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه یعنی المعاد حق به ضروره. این لا ریب فیه قرآن یعنی به ضروره، هم به ضروره است، یعنی شک بردار نیست. خب پس صرف اثبات امکان یه بحث علمی است. قرآن تنها بحث علمی ندارد که، یه علمی با عمل دوخته است. هم یعلمهم الکتاب هست، هم والحکمه هست، هم یزکیهم هست. المعاد موجود به ضروره، نه المعاد ممکنون. پس بحث در دو مقام، هر دو مقام را این بخش از آیات به عهده دارد. اما در مقام اول که احیای مجدد ممکن است، شما ممکنه گاهی از نظر فاعل اشکال بکنید که فاعل قدرت ندارد. یه وقت است ممکن از نظر فاعل بگید قدرتش نامتناهی است ولی قابل قدرت اون را ندارد، لیاقت اون را ندارد. ما از هر دو جهت بحث میکنیم. نسبت به قدرت نامتناهی بودن خدای سبحان، خدای سبحان کارهای مهمتر را انجام داد. اون بار اول که شما هیچ نبودید، طبق بحثی دیروز اون لیسه تامه را کانه تامه کرد، لیسه ناقصه را کانه ناقصه کرد، بزرگتر از شما کار انجام داد. انتم اشد و خلقن امیسه اما بناها رفع از همگه ها و سباها، کارهای مهمتر، مشکلتر، سنگینتر از شما انجام داد، شما که من نطفت منی یمنا بودید. پس در قدرت فاعلی هیچ تردیدی نیست. میمونه قابلیت قابل. شما گفتید با خاک میشیم، خب قبلا هم خاک بودی. در سوره مبارکه رد آیه 5 که در دیروز بحث دیروز اشاره شد، اینا گفتن ایزا کننا ترابا عینا مبعوثون. خب بله قبلا هم تراب بودی، ما قبلا چی بودی؟ قبلا که بریان نبودی که، قبلا هم خاک بودی، الان خاکی دیگه. پس نه اشکال از طرف فاعل هست، نه اشکال از طرف قابل. میمونه مسئله پس امکان هست، یعنی المعاد ممکنون. اونم ممکنون درباره روح که اصلا معدوم نشد تا ما بگیم خدا دوباره ایجاد بکنه. درباره روح فرمود عنوان فوت نیست، عنوان وفات است. شما متوفا می شوید، خدا متوفی است، ملائکه و متوفی هست. گفتید اعزا زلال لافل ارزه اینا لمبعوثون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. شما در دست نمایندگان ما هستید، شما متوفایید. اونا مستوفیانه و استیفا کننده همه حقیقت شما رو میگیرن. اگه کسی یه مطلبی رو گفت همه جوانبش ادا کرد میگن مستوفا بیان کرد. کسی حق خودش گرفت میگن مستوفا گرفت. همون فرشته های ما مستوفا، متوفا، متوفی، وفات بکنن شما را، نه فوت. پس شما در دست فرشته هایید، ایمال جانتون. بدن شما یک، تلفیق بدن و جان دو، اینا که خواهر آسانیست قبلا هم کرده دیگه. پس از این جهت مشکلی نیمونه. روح هم که از بین نرفته، میمونه مسئله مقام ثانی که آیا هست یا نیست. فرمود ما عالم را یاوه خلق نکردیم که هر کسی هر کاری بکند. عالم بیهوده نیست که هر کسی هر کاری بکند چه کند. این رو مبسوطا قرآن در چند طایف آیات، بعضی به صورت سالبه کلیه، بعضی به صورت موجبه کلیه، که هیچ بطلان در عالم نیست، یک صدر و ساقی عالم حق است. ما خلق در سماع و الارض ما بینه ما باطلا یک، ما خلق نوا الا بالحق دو. این نظام حقه، نظام میگه پوچ باشه، هر کسی هر کاری کرده حساب کتاب نباشه، خب نظام باطلی دیگه، نظام یاوه است. هر کسی هر فکری داشت، هر کاری داشت، هر عملی کرد، حسابی نیست، کتابی نیست، یلو و رها. خب از این باطل تر دیگه چیه؟ ما که آفریدیم که این نیست. ما خلق السماء والارض ما بینهما باطلا یک، الا بالحق دو. وقتی الا بالحق شد فالمعادو ضروری من ما لا ریب فیه. پس هم مقام اول ثابت کرد که ممکن است از در فاعل و از در قابل، هم مقام ثانی از در مبدأ غایی که بالاخره عالم هدفی دارد، یاوه باطل نیست، شما به جایگاه حق میرسید، هر کسی حرکت میر چشد در اون. فرمود این حرف های ماست. شما دو تا کار میکنید، برای عده برهان قوم میکنید، ازا ذکر لا یذکر، برای عده معجزه میاری، ازا یرو آیتا یستسخر. خب چاره چیزی نیست، ما برهان قوم میکنیم، میگید این متذکر نمیشید، تعقل نمیکنید، تدبر نمیکنید. معجزه میاریم میگید سحر است. ما این چنین نیست، بل انتم داخرون، با دخور، با خضوع، با خشوع، کشون کشون شما رو بالاخره میاریم به صحنه. این کانت الا زجرتن واحدتن فهزهم داخرون فهزهم داخرون فلا فرمود. اون روز حالا تازه بیدار میشید، میگن ای قیامت، میگن اینه، معاد میگن اینه. بنابراین این بخشی از آیات هم مقام اول رو تثبیت کرده، هم مقام ثانی رو تثبیت کرده، هم دماغ اینا رو خاکمال کرده، گفته شما نه دلیل نقلی قبول میکنید، دلیل عقلی قبول میکنید، نه معجزه قبول میکنید، نه برهان قبول میکنید. فرمود فستفتهم، از اینا استفتا بکن. برای مقام اول مشکل ما چیه؟ در فاعلیت فاعل و قدرت فاعلی اشکال دارن. اهم اشد خلقن ام من خلقنا، ما گفتیم آسمان و زمین و ملائکه و اینا رو خلق کردیم. این جدال احسن است. شما که قبول دارید ملائکه خلق شدن، قبول دارید این آسمان و سماوات سبع رو ما خلق کردیم، میمونه مشکل مبدأ قابلی، که اگر بگید ما وقتی که مردیم خاک میشیم، خب بله، خب قبلا خاک بودید. انا خلقناه من طین لازب، در سوره مبارکه رعد آیه 5 مشکل اونها این بود، و ان تعجب فعجب قولهم، میگن اذا کنا ترابا اینا لفی خلق جدید. خب قبلا هم همین بودید دیگه، قبلا مگه چی بودید؟ این تراب و طین و همه مسموم سابقه شماست، خب الان همینطور دیگه. پس نه از در قدرت فاعلی مشکل دارید، نه از در لیاقت و قابلیت قابلی مشکل دارید. بل عجبت و یسخرون، به وجود باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم شما تعجب میکنید، جا خب جای تعجب هم هست. اینا دارن مسخره میکنن، معاذ الله. چی رو مسخره میکنن؟ حق محض رو مسخره میکنن دیگر. چرا اینها جای تعجب است؟ برای که به ازا ذکرو لا یذکرون، برهان قوم میکنی، تذکره میدی، یاداوری میکنی، اینا متذکر نمیشن. معجزه میاری، میگن مسخره میکنند، میگن سحر است و کهانت است و شعبده است و جادوست. جای تعجب داره دیگه. و ازا رو آیتن یستسخرون، بر بدتر از یسخرون، یستسخرون است که باب استفعال است و شدت میرسونه. و قالوا ان هذا الا سحر مبین، حرفشون باز همون حرف اولیست که تعجب استبعاد دارن، اینا دلیل بر استحاله ندارن. میگن ایزا متنا بکننا ترابن و ادامن اینال مبعوثون. خب شما که قبلا همین بودید، بدتر از این بودید. شما قبلا اینم نبودید، چون خد خلق تو که برم تکو شیعه که مرازده فرمودی این کانه کانه تامه است، اون شیعه خبر نیست که منصوبه به خبر باشد، یعنی قبلا لا شیعه بودی. خب بعد کم کم شیعه شدید که قابل ذکر نبود، که هل اتا الانسان هین و من الدهره شیعه که لم یکم شیعه مذکوره، برای اینکه به منی یطفا یمنا بودی دیگه، قابل ذکر نبود دیگه. پس یه مرحله که لیسه تامه بود، یه مرحله هم که وجود پیدا کردید قابل ذکر نبود. خب ما این آوردیم شما رو به این صورت در آوردیم. الان صدها دانشکده است که فقط میخوان بدن انسان رو بشناسن، هنوز نمیشناسن چه رسد به روح یک، چه رسد به پیوند روح و بدن دو. اینا فقط بدن رو میخوان بشناسن. بسیار از بیماری ها هنوز کشف نشده، بسیار از داروها هنوز کشف نشده، مگر بیش از یک قطره آب بود. فرض علم یکون نطفتن ممنی یمنا، هم با تنویل تحقیر هم با وصف یمنا، مگر حدود بیش از این بود؟ خب ما این رو به این صورت در آوردیم که محیر العقول دیگه. شما مشکلتون چی هست؟ این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه دعا عرفه این نفرین نیست، امیت عین الله تراک، این خبر است. یعنی واقعا کسی که تو را نمی‌بینه کوره، نه کور باد. امیت عین الله تراک اهلی ها رقیبا، فرمود کور است. از بته از آیه سوره مبارکه حج استفاده فرمودن، شاید که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، این تحقیر نیست که فرمود یه عده کورن، یا تنزیل نیست، یعنی واقعا کورن. خب انسان یه قطره به این صورت در بیاد و انسان اون فاعل رو نبینه و انکار نکنه، حقیقتا کور دیگه. لذا فهمو جای تعجبه. عین دال مبوسون، مخصوصا پدران و نیاکان ما که را خاک شدن، پودر شدن، نرم شدن، اونم زنده میشن. ابا ابا نرم برون قول نه، بله این نعم شروع میشه به مقام بس ضرورت که حتما همتون برمیگردی. قول نعم و انتم داخلون، برمیگردید، اما داخل و خاضع و خاشع و ذلیل و بردوار برمیگردید. اگر چونچه تحلیل بکنن بله، اما بسیار از اینها مبدع را قبول داشتن. لئن سألت هم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اما همونها اینجا میگن عین دال مبعوثون. نه مبدع قدرتش همون دار، دو مقام بحث کردن دیگر، دو مقام، یکی امکان چه در لحاظ مبدا فاعلی چه لحاظ مبدا قابلی، یکی هم ضرورت. ضرورت اینه که اون کسی که این عالم را آفرید، فهو عالم یاوه نیست. الان الانسان و ما هو را باید از قرآن سال بکنیم. دیگری بگه انسان حیوان ناطقه، اما اون که انسان را آفرید باید بگه انسان حی متعلی هست. اگر این حیات قرآنی را نداشت که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، میشه این هم الا کالانعام. این که قرآن نخواست یه در توهین بکنه که همون یه در واقعا حیوانن. سه تا راه داره شما باور کنید، یا خودتون چشم باطن پیدا کنید اسرار اینها رو میبینید، یک، یا حرف انبیاء ما و اهل بیت قبول بکنید، دو، یا درست صبر بکنید پس فردا با هم میمیرید معلوم میشه که انسانه که حیوانه دیگه. ما کسی نمیخوام توهین بکنیم، که این تحقیر نیست، این توهین نیست، این بیان واقعیت است که واقعا اینها اینطورن. حالا اینها اگر چون که متذکر میشدن دیگه نمیگفتن ابا ابا و نرورون، که فهمت ازازو که رو لایست کرون، همون رسوبات جاهلی بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون شد، حرفا رو گوش نمیدن. اما در مقام ذراتون بله حتما شما محشور میشوید و انتم داخلون. چی جور محشور میشوید بعد از مرگ؟ با یه تشر، همونطوری که ما با یه تشر همه رو خاموش کردیم، باید زجره که نفخه دوم است همه رو زنده میکنیم. تو سوره مبارکه یاسین به هر دو قسمش اشاره فرمود. در آیه 47 به بعد و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین ما ينظرون الا صیحه واحده تاخذهم وهم یخصمون فلا یستطیعون توصیه ولا یرجعون و نفخ فی السوره فاذا هم اجداث الى ربهم ینسلون که نفخه دومه. همین دو نفخه را در بعضی از سور مثل سوره مبارکه زمر آیه 68 به بعد به این صورت فرمود و نفخ فی السور این نفخ اول است. فصیغ من فی السماوات من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. این فاذا هم قیام ینظرون که در آیه 68 سوره زمر آمده در همین آیه سوره مبارکه صافات آیه 19 آمده فرمود فانما هی زجرتون واحدتون فاذا هم ینظرون. این نفخ دوم است که همه برمیخیزن. حالا که برخواستن قالوا یا ویلنا، میگن امروز همون روز دین است که روز جزایی است که روز معاد است که انبیاء ما میگفتن قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، یعنی روز جزا، هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون. به اینها میگن این همون روزی است که شما باور نداشتید. خود اونها میگن این یوم دین است و فرشتگان الهی و اولیای الهی میگن این همون روزی است که شما در دنیا تکذیب میکردید. الحمدلله رب العالمین.